چقدر لذت بخش باشد. جالب این استش که واختانگ در واقع برای اینکه ادبیات گرجی رو احیا بکنه، بسازه، از این داستان خیلی خیلی کمک گرفته، ولی ترجمه که خودش از این کتاب انجام میده به دلش نمیشینه. خودش اذعان میکنه، میگه آقا در زبان فارسی بسیار زیبا و شیرین گفته شده، میبینید که شعر را به شعر آوردم، داستان را به داستان، اما شعر فارسی به گرجی گردانیده نمیشود، بلکه به شکل داستان یا نثر گفته میشود. من خواستم داستان را به صورت شعر بیان کنم، که در واقع اونجا اظهار عجز میکنه. به هر حال به واسطه خود همین جناب واختانگ و تشویقی که از در واقع فرهیختگان گرجی انجام میده، این اثر دو سه بار به گرجی ترجمه میشه و بعدها در شکلگیری ادبیات گرجی خیلی خیلی موثره، که در کنار مثلا اثری مثل قابوسنامه که اون اثر هم یک ادبیات تعلیمی و اندرزیه، اون هم مورد توجه گرجی ها قرار گرفته و با اسم مثل امیر ناصریانی، همون عنصر المعالی که خودش نوشته، اینو تو گرجی به اسم امیر ناصریانی ترجمه شده. بازم همین واختانگ ششم در ترجمه این اثر دخیل بوده و در واقع یک الگوی تربیتی ایرانی رو اونجا برای گرجی ها آماده کرده و این هم از اون آثاری است که در گرجی خیلی خوب درخشید و تأثیر گذار.
به نظر میاد حالا با توجه به آثاری که ترجمه شده و علاقمند بودن گرجی ها که از فارسی برگردونن، اونها بیشتر به قصه‌های عاشقانه علاقه دارن و به حماسه ها، انگار عین ما شاهنامه خوانی و نقالی دارن پای کرسی.
دقیقاً همینطوره. ببینید در تاریخ گرجی ها باز آمده در مثلا داستان ملکه تامار یک شاهنامه خوانی داشته، در یک روز خاصی از هفته شاهنامه خوان برایشون حاضر می‌شده و شاهنامه می‌خوانده و البته به این داستان ها بسیار علاقه من بودن. غیر از این در واقع داستان هایی که خدمتون عرض کردم، بسیاری از ادبیات عامه ایرانی هم به گرجی ترجمه شد، چیزهایی که ما حتی بعضا خودمون نمیشناسیم، یعنی خود دوستان ما هنوز بعضی از اینها رو در صدد تصحیح و چاپ و انتشارش هستند. در خلال قرنهای 17 و 18 آثار دیگری مثل چاردرویشیانی، کارامیانی، سیلانیانی، پیرمالیانی و غیره و غیره منتشر شد که اصل همه اینها یک اصل داستانی فارسی بوده، ولی بسیاری از اینها هنوز در دست ما در واقع به زبان فارسی هم بعضن اینها ناپیدا هستند، دارن تصحیح میکنن انشالله اون نسخه های گرجی در تصحیح اینها موثر خواهد.
درود بر شما آقای دکتر، سپاسگزاری ما رو همراهی کردید در این بخش از برنامه پارسی گویان. گفتگوی بنده رو شنیدید با آقای دکتر سعید محسن حسینی، استاد زبان و ادبیات فارسی و مدرس اعزامی وزارت علوم به گرجستان. وقتتون بخیر همراهان عزیز. میهمان تلفنی ارجمند این بخش از برنامه آقای دکتر حسین سالار آملی، سیاستمدار، محقق و استاد دانشگاه هستند. سلام میکنم به شما آقای دکتر حسین سالار آملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز در سرتاسر جهان عرض سلام و ارادت دارم.
درود بر شما. چرا زبان فارسی باید گسترش پیدا کنه؟
خدمت شما به صورت کلی عرض بکنم که زبان و ادبیات هر کشور گویای فرهنگ، تمدن، تاریخ و هویت اون کشوره و در حال حاضر با توجه به اینکه ایران یکی از قدیمی ترین تمدن‌های جهان هستش، میتونیم بگیم که حفظ زبان و ادبیات فارسی به تنهایی به ایران کنونی ما اختصاص نداره و به تمدن بشریت اختصاص داره. به عبارت دیگر این زبان گویای تمدن چندین هزار ساله بشریت هستش که نه تنها ایرانیان باید از اون پاسداری کنن، بلکه مسئولیت همه افراد فرهنگی و علمی در سطح دنیا هستش که به گونه مناسب با این پدیده روبرو بشن و در حفظ و توسعه اون تلاش بکن.
ما چه کردیم تا حالا و چه کارهایی رو باید انجام بدیم آقای دکتر؟
در بخش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری من خدمت رو از کنم، ما صرفا در محدوده دانشگاه ها، دانشجو ها و به عبارت دیگه در سطح نخبگان دنیا فعالیت میکنه و سیاست گذاری های ما اساسی در رابطه با توسعه زبان و ادبیات فارسی در سطح دنیا داره پیش میره. اولین محورش پذیرش دانشجویان کشورهای دیگر هستش برای اینکه زبان ادبیات فارسی رو در ایران تا کمال خودش ادامه بدن. ما به این گونه از افرادی که در سرتاسر دنیا حضور دارن و علاقمند هستن بورس اعطا میکنیم، میان ایران دوره تحصیلی خودشون رو میگذرونن و سپس عازم کشور خودشون میشن. این یک محور کاری هستش که ما انجام میدیم. نکته دیگه که مطرح هست اینه که در تمامی رشته‌های دیگه‌ای که در داخل کشور خارجی و دانشجویان داوطلب خارجی تحصیل می‌کنند، ابتداً زبان ادبیات فارسی یاد می‌گیرند. در حال حاضر در دانشگاه داخل کشور حدود 38,000 دانشجوی خارجی مشغول تحصیل هستند که اینها به صورت کامل با زبان ادبیات فارسی آشنا میشن و وقتی به کشور خودشون میرن گنجینه از این تمدن ایرانی رو به همراه خودشون میبرن. و مورد سوم کورسی‌های زبان ادبیات فارسی هستش که در دانشگاه‌های معتبر دنیا راه اندازی شده و ما با اعزام استاد به این کورسی‌ها سعی در بالا آوردن سطح دید و درکشون از زبان ادبیات فارسی داریم و دانشجویانی که داوطلب هستن در کشور خودشون زبان ادبیات فارسی رو یاد بگیرن از ایران استاد اعزام میکنیم برای اینکه مراحل خودش رو طی بکنه.
درود بر شما. سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسین سالارآملی، محقق استاد دانشگاه، که دعوت پارسیگویان رو برای گفتگوی تلفنی پذیرفتید.
منم از فرصتی که به من دادید سپاسگزارم. آرزوی سربلندی برای شما و شنوندگان عزیزمون دارم.
درود بر شما آقای دکتر و خدا نگهدار. پارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
افزایش نگران کننده شمار اطفال مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان. افغانستان سومین کشور خطرناک برای خبرنگاران. و فردا پایان طرح معافیت مهاجران غیرقانونی در پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراهی بفرمایید. سازمان نجات اطفال از افزایش نگران کننده سوء تغذیه در اطفال افغانستان خبر داد. یک سازمان کمک های بشری برای اطفال موسوم به نجات اطفال در گزارشی تازه اعلام کرد 6.6 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید مواجه هستند که بالاترین میزان گرسنگی در کشورهای جهان است. این گزارش که بر اساس داده های طبقه بندی فاز امنیت غذایی یک پارچه انجام شده است، نشان داد که افغانستان، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، هائیتی، سومالیا، سودان جنوبی، سودان و یمن دارای بالاترین تعداد افرادی هستند که بین سالهای 2019 و 2022 با سطوح اضطراری و فاجعه بار گرسنگی و سوء تغذیه مواجه هستند. بر اساس این گزارش، کشوری که بیشترین تعداد افرادی را دارد که با گرسنگی شدید روبرو هستند افغانستان است که این رقم از 2.5 میلیون در سال 2019 به 6.6 میلیون نفر در سال 2022 افزایش یافته است. نورا حسنین سرپرست سازمان نجات اطفال در افغانستان در این باره گفت اطفال در افغانستان آنقدر گرسنه هستند که نمیتوانند آنچه در مدرسه آموخته‌اند را به خاطر بیاورند. سوء تغذیه اطفال در افغانستان همچنین سبب افزایش ابتلای آنها به بیماری‌های خطرناکی مانند وبا شده است. وی با اظهار اینکه به دلیل افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان موارد ازدواج اطفال و کار اطفال افزایش یافته است، تصریح کرد که پاسخگویی به نیاز فزاینده بشری در افغانستان بدون مشارکت کامل زنان و نیروهای امدادرسان زن غیر ممکن است. سازمان گزارشگران بدون مرز با نشر گزارش سالانه اش افغانستان را پس از عراق و سوریه خطرناکترین کشور برای خبرنگاران معرفی کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز با نشر گزارش اعلام کرد در طول 20 سال گذشته 1668 خبرنگار و از سال 2000 میلادی تا کنون 1787 خبرنگار در سراسر جهان در ارتباط با کارشان کشته شدند. با این حال میانگین سالانه خبرنگاران کشته شده در جهان به 80 نفر میرسد. در گزارش آمده است عراق و سوریه بیشترین رقم یعنی 1/3 خبرنگاران قربانی را به خود اختصاص دادند. بر اساس آمار گزارشگران بدون مرز در 20 سال گذشته 578 خبرنگار تنها در این دو کشور کشته شدند. افغانستان، یمن، فلسطین و سومالیا نیز به ترتیب در جایگاه‌های دوم سوم کشورهای خطرناک برای خبرنگاران فهرست شدند. در این گزارش آمده است که در سال 2022 میلادی 58 خبرنگار در سراسر جهان کشته شدند که بالاترین میزان در 4 سال گذشته را نشان می‌دهد و در مقایسه با سال 2021 میلادی نیز 13.7% افزایش یافته است. وزارت داخلی پاکستان از پایان طرح معافیت مهاجران غیرقانونی در این کشور در 31 ماه دسامبر یعنی فردا 10 جدی خبر داد. رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان روز گذشته در صفحه توییترش نوشت بعد از این کسانی که بیش از حد در پاکستان زندگی کنند جریمه می شوند و نام آن کسانی که بیشتر از یک سال به گونه غیرقانونی در پاکستان زندگی کنند در لیست سیاه قرار می گیرند. با این حال وزیر داخلی پاکستان نگفته است که جریمه چه مقدار است و کسانی که در لیست سیاه قرار می گیرند با چه سرنوشتی روبرو خواهند شد. بخش زیادی از مهاجران غیرقانونی در پاکستان مهاجران افغانستانی هستند و هشدار تازه ثناءالله افغانستانی هایی را که وقت ویزایشان پایان یافته نگران کرده است. در همین حال حکومت موقت طالبان بار دیگر از دولت پاکستان خواست زندانیان افغانستانی را آزاد کند. وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در اعلامیه‌ای آزاد نشدن زندانیان افغانستانی را به ضرر هر دو کشور افغانستان و پاکستان خواند و از اسلام آباد خواست که از آزار و اذیت مهاجرین جلوگیری کند و زندانیان را آزاد نماید. ذبیح الله قریشی و جزئیات بیشتری از این خبر.
مسئولین حکومت موقت طالبان عدم آزادی زندانیان افغان را به ضرر هر دو کشور افغانستان و پاکستان می‌خواند. در اعلامیه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان بر رادیو دری فرستاده آمده است که اسلام آباد علی‌رغم درخواست مکرر سفارت امارت اسلامی افغانستان و جنرال کنسول این کشور و وعده ادارات و مسئولان پاکستانی زندانیان افغان به شمول زنان و کودکان را از زندانها به ویژه زندان ایالت سند آزاد نکرده است. در این اعلامیه آمده که سفارت افغانستان باز هم از مقامات پاکستانی می خواهد که مسافران و شهروندان افغان به ویژه زنان، کودکان و موسفیدان و بیماران را از زندانها آزاد و زندانی نمودن آنها و بی عزت نمودن خودداری کند. در این اعلامیه اضافه شده که تداوم این اقدام به زیان روابط دو کشور برادر و همسایه افغانستان و پاکستان می باشد. بنابراین لازم است که هرچه زودتر این زندانی ها آزاد و به این دسته اقدامات نادرست نقطه پایان گذاشته شود. گفتنی است که تا اکنون چندین بار مقامات حکومت موقت طالبان در دیدارهای خود با مقامات پاکستانی خواهان جلوگیری از جت و آزار مهاجرین افغان از سوی پلیس پاکستان گردیدند. اما علی‌رغم وعده های اسلام آباد این امر تا هنوز ادامه دارد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
در بخش تحلیلی این مجموعه خبری با در گفتگویی که با یک کارشناس پاکستانی خواهیم داشت به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد علی‌رغم اقدام طالبان در ممنوعیت فعالیت زنان در سازمان های خارجی، کمک های بشر دوستانه به افغانستان متوقف نخواهد شد. رامز الکبروف اظهار داشت سازمان ملل متحد با همکاری شرکایش در زمینه انسانی به شدت به ارائه خدمات نجات بخش به مردم افغانستان پایبند است. احتیاجات انسانی در این کشور به شدت زیاد است. وی تاکید کرد معتقدیم که فعالیت انسان دوستانه فراگیر بدون مشارکت زنان امکان پذیر نیست، اما باید به حضور در افغانستان ادامه دهیم و کارها را پیش ببریم. این مقام مسئول سازمان ملل متحد در افغانستان اظهار داشت کمک کردن ابدا مشروط نیست. نمیتوان برای رساندن غذا یا کمک های صحی به کسی که از گرسنگی شدید رنج میبرد یا دچار بیماری است شرط گذاشت. وی گفت با توجه به ارتباطم با طالبان معتقدم که بهترین راه برای دستیابی به راهکاری برای حل این مشکلات گفتگوست نه اعمال فشار. این گروه در گذشته به اعمال فشارها واکنش خوبی نداشته است. الکبروف در پایان گفت واضح است که ارائه خدمات صحی به زنان و دختران بدون وجود کادر پزشکی امکان پذیر نخواهد بود. ما در چارچوبی واحد فعالیت میکنیم. باید با گفتگو و مذاکرات از این بحران خارج شویم و دختران و زنان به فعالیت و حضور در مدارس و دانشگاه ها بازگردند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
با مشروع خبرهای ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران جمهوری اسلامی ایران گفت شهدای فاطمیون که چند هزار کیلومتر دورتر از وطن و خانواده در راه اسلام شهید شدند در حقیقت شهید استقامت هستند. سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی دیشب در یادواره شهدای فاطمیون و همزمان با سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در مشهد افزود لقب شهید استقامت به واسطه همه سختی‌های شهدای فاطمیون که در دوران زندگی خود تحمل کردند برازنده این شهدای عزیز است. وی گفت این مجاهدان بزرگ نشان دادند اسلام مکتب انسان ساز است و افراد بزرگی را به عالم هدیه می‌کند. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ایران افزود همه سرویس‌های امنیتی اسرائیل، آمریکا، بریتانیا، عربستان و ترکیه نیروهای مختلفی را از سراسر جهان در منطقه ما جمع کردند، اما نیروهای فاطمی و سایر دوستانشان از پاکستان و گروه‌های مانند حیدریون با تجهیزاتی که قابل مقایسه با تجهیزات دشمنان نبود تکفیری‌ها را از حرم حضرت زینب سلام الله علیها عقب رانده و در نهایت با وجود همه پل‌های زیادی که پای گروه‌های تکفیری ریخته شد این دشمنان را شکست دادند. قاضی زاده هاشمی گفت امروز انقلاب اسلامی مرز ندارد و هر جا دین خدا در خطر باشد و یا مستضعفی در ظلم باشد انقلاب اسلامی آنجا حاضر است. خطیب نماز جمعه تهران نهم جدی را از روزهای احیا کننده دین دانست که به برکت حضور مردم توطئه های دشمنان را ناکام گذاشت و آرامش از دست رفته را به ملت ایران بازگرداند. امروز جمعه نهم جدی مصادف بود با سالروز حضور مردم ولایت مدار ایران در راهپیمایی 9 دی سال 1388 هجری شمسی که نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زرین دیگری در افتخارات مردم ایران اسلامی محسوب می شود. مجدد الاسلام کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران با گرامیداشت سالروز حماسه 9 دی تصریح کرد در این روز انسجام بین امام و امت بار دیگر استحکام خود را نشان داد و ثابت کرد ارتباط بین امت و امام که از ابتدای اسلام تا امروز در میان مؤمنین وجود داشتن ناگسستنی است و هیچ کسی نتوانسته مؤمنان را از امام خود جدا کند. خطیب جمعه تهران همچنین با اشاره به سال روز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت شهید سلیمانی غیرت، معنویت و دینداری را در طول دوران مجاهدت خودش در صحنه و در فراز و نشیب‌های انقلاب به نمایش گذاشت. خطیب نماز جمعه تهران با بیان این که رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره شهید سلیمانی گفتند که خطر او برای استکبار و حمایتش از جبهه حق و مقاومت بیشتر از قبل شده است، افزود تشییع پیکر پاک او نشان داد مردم ایران طرفدار انقلاب ناب در حد شیوه و سیرت شهید سلیمانی هستند. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت نخست وزیر معلوم الحال رژیم صهیونیستی با تکرار ادعاهای واهی خود ضد ایران به دنبال هویت سازی برای خود و این رژیم نامشروع است. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در توییتر و در واکنش به ادعاهای بی اساس و تکراری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی نوشت بیش از 70 سال غوطه‌ور بودن رژیم صهیونیستی برای خروج از بحران هویت خود که توأم با ارتکاب نسل کشی، غارت، کوچاندن اجباری و ده‌ها اقدام ضد حقوق بشری بوده، ترجمان سیاست‌ها و اقدامات غلط بریتانیا، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در حمایت از این وجود نامشروع است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد فلسطین نابود شدنی نیست و زوال در ذات و ماهیت رژیم صهیونیستی نهفته است. کابینه پیشنهادی بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه از پارلمان رژیم صهیونیستی یا کنیست رأی اعتماد گرفت و نتانیاهو رسما صدر اعظم جدید این رژیم شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه مهمترین ماموریت کابینه خود را جلوگیری از نابودی اسرائیل توسط ایران اعلام کرد و مدعی شد رژیم مطبوعش برای خونسا کردن تلاش‌های تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تلاش خواهد کرد. کابینه نتانیاهو افراطی‌ترین کابینه را در طول تاریخ اشغال سرزمین‌های اشغالی فلسطین تشکیل داده و همین مسئله باعث اعتراضات داخلی و خارجی با وزیران پیشنهادی شده است. افزایش نگران کننده شمار اطفال مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان، افغانستان سومین کشور خطرناک برای خبرنگاران، و فردا پایان طرح معافیت مهاجران غیر قانونی در پاکستان. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش‌های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
خب در مشروع خبرها داشتیم که حکومت موقت طالبان بار دیگر از دولت پاکستان خواست زندانیان افغانستانی را آزاد کند. وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در اعلامیه‌ای آزاد نشدن زندانیان افغانستانی را به ضرر هر دو کشور افغانستان و پاکستان خواند و از اسلام آباد خواست که از آزار و اذیت مهاجرین جلوگیری کند و زندانیان را آزاد نماید. در این باره نظرات فرهاد حسین مهدوی کارشناس امور پاکستان را جویا شدم که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
اختلافاتی وجود داره، فشارها وجود داره که اختلافات هم ممکن است که ناشی از تحرکات طالبان پاکستانی در خاک پاکستان باشه که اخیراً دوباره به اقدامات و عملیات های تروریستی دست زدند و مثلا در شهر بنو زندانی ها رو گروگان گرفتند و بعد خواستار وسیله نقلیه و مسیر امن شدند که اینها برند به افغانستان. مثلا از این برداشت شد که این طالبان پاکستانی تحت حمایت طالبان افغانستان هستند. این یکی از مسائل هست. مسائل دیگری هم که همون درگیری های مرزی هست که البته این تمام اینها به هیچ دولتی این جواز اخلاقی را نمیدهد که اطفال را و زنان را در زندان ها نگه دارند. این یک مسئله اخلاقیه. یعنی ما یک کشور مسلمان که هم افغانستان هم پاکستان کشورهای مسلمان هستن، حالا رویه های دولت ها هر چه که باشد، این اجازه رو نه دین نه اسلام نه اخلاق به هیچ کی نمیده که بچه ها رو، کودکان رو، اطفال رو، زنان رو در زندان نگه دارن و ما امیدواریم که توجه کنن آقایون در پاکستان که این مسئله رو حل کنن.
جناب مهدوی، آیا احتمال امتیاز گرفتن توسط پاکستانی ها هست از دولت موقت طالبان در قضیه آزاد نکردن این زندانیان؟
همونطوری که بنده اشاره کردم به اختلافات و یا مثلا برخی فشارها، بله خب این ممکنه که برای امتیازگیری باشه. مثلا امتیاز این که ممکن است که این نهادهای بین المللی که قراره برای مهاجرین کمک بفرستن، اینها مثلا غفلت کردن و این کار رو نکردن و ممکنه یه فشاری به این نهادها قراره اعمال بشه. و از اون طرف هم این احتمال وجود داره که مانع شده باشند آمریکایی ها و دیگران تا فشار بیاد بین این دوتا دولت، دوتا کشور، اختلافات مثلا افزایش پیدا کنه. و به هر حال اگر باز هم همون مسئله اخلاقیات هست که اخلاقیات کجا بیره که اگر مثلا ما بخوایم در سر کودکان امتیاز بگیریم و ما امیدواریم که این طور نباشه انشاءالله و مسئله حل بشه. چون اگر قراره که اینها امتیاز بگیرن، بهتره که مثلا از طریق دیپلماسی، طریق مذاکره به این اهداف برسن.
طالبان بیانیه علنی دادن و اسلام آباد را متهم کردن که به درخواست های مکرر اونها پاسخ نمیده. این اعلام آشکار بی پاسخ ماندن درخواست های طالبان از پاکستان به چه معناست و آیا طالبان از حمایت اسلام آباد ناامید شدن به نظر شما؟
موضوع این دو تا طرف خیلی نظر میرسه که به پیچیدگی خورده. به هر حال طالبان وقتی که دوباره بعد از فرار آمریکایی ها سر کار آمدن، پاکستانی ها حمایت کردند. حتی رئیس نهاد امنیتی پاکستان مدتی در کابل مستقر شد و به نظر می رسید که خب اینها روابط خیلی دوستانه با هم داشته باشند. بسیاری از رهبران اون شبکه حقانی الان در رأس حکومت طالبان هستند. این بی توجهی ها خب نشان میده که اینها از اون وضعیت دوستی به یک وضعیت عجیب و غریبی رسیدن و باز هم احتمال هر حال یک شیطنت هایی از طرف غرب هم وجود داره. و در این حال این که ممکن است که طالبان وعده هایی داده بودند و اون وعده ها رو بعد از این که حالا اومدن در افغانستان مدتی گذشت و اینها استقرار پیدا کردن، دیدن که این شدنی نیست. شاید که سر همین مسائل و سر اون امتیازاتی که قرار بود طالبان در موضوع خط دیورند یا مسائل دیگر پاکستان بدن و الان ببیند که این توان در طالبان وجود ندارد که از بعضی از این چیزهایی که حالا کشور افغانستان، ملت افغانستان حق خود میدانند، از این حق بگذرند و این احتمال وجود داره که این مسائل باشه. و در این حال همون قضیه شیطنت های آمریکا، حضور داعش و غیر ذالک در اطراف و حضور غیر مستقیم خود آمریکا در منطقه، در حالی که اینا نیروهاشون از افغانستان فرار کردند ولی عملیات های مثلا پهپادی هنوز ادامه داره در افغانستان، و به هر حال این حضور اینها هم امکان داره که باعث شده باشه این اختلافات شدت پیدا کنه.
جناب مهدوی، به عنوان سوال پایانی، البته پاکستانی ها هم برای زندانی کردن برخی اعضای افغانستان دلایلی را مطرح کردن. دو کشور چه باید بکنن که مسئله مهاجران افغانستانی حل بشه و اونها بتونن به صورت قانونی و بدون مشکل در خاک پاکستان زندگی کنن؟
خب اول که مسئله مهاجرت هست، یعنی یک وضعیتی در افغانستان وجود داره، در وضعیت سیاسی عدم ثبات، وضعیت اقتصادی خراب و به رسمیت شناخته نشدن دولت امارت، به اصطلاح امارت اسلامی افغانستان، بی ثباتی ها باعث شده که خب این یک طرفه باشه، این مهاجرت ها و یا مثلا سکونت مردم افغانستان در پاکستان، که این استقرار اگر در داخل افغانستان به وجود بیاد و خب مردم میتونن مثلا با گذرنامه پاسپورت بگیرن برن پاکستان و اونجا زندگی کنن مثل همه اتباعی کشورهای مختلف که در کشور دیگری زندگی میکنن. و خب برای حل مشکل مهاجرین هم در پاکستان باید قانون گذرنده بشه که طبق اطلاعاتی که شما هم حتما دارید، اخیراً هم دولت پاکستان هم گفته بود که پاکستان هنوز برای مهاجرین و برای مهاجرت هیچ گونه قانونی نداره. و باز دوباره وزارت داخله پاکستان اعلام کرده که اگر ما اتباع غیر قانونی کشورهای دیگر رو دستگیر کنیم 3 سال زندانی میشن. یعنی یک قانون ننوشته‌ای دوباره اینا اعلام کردن. هر حال حل مشکل هم که نشستن هست و صحبت کردن و مذاکره و روش های دیپلماتیک. البته چون این مسئله فقط به پاکستان و افغانستان هم محدود نیست، کشورهای همسایه افغانستان هم هستن که اونجا هم ممکنه که مهاجرین افغان حضور داشته باشند. بهتره که توی مثلا همین اجلاس هایی که همسایگان افغانستان تشکیل میدن انشاءالله این مسئله رو مطرح کنند و از اون طریق حل کنند و بین خودشون هم تلاش کنند، اگر البته یک جو سالم و دوستانه وجود داشته باشه.
امروز جمعه 9 جدی مصادف بود با سالروز حضور عاشورایی مردم حماسه‌ساز و ولایت مدار ایران در راهپیمایی 9 دی سال 1388 هجری شمسی که نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زرین دیگری در افتخارات مردم ایران اسلامی محسوب می شود. حماسه نوح دی نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادند و با صدای رسا اعلام کردند اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد، در برابر تمام دنیای آنها خواهند ایستاد. درباره اهمیت روز نهم دی همکارم حسن زاده نظرات دکتر عماد آبشناس را جویا شده که به اتفاق میشنویم.
درود بر شما و بر شنوندگان عزیز. ببینید در برهه‌ای از تاریخ معاصر ایران ما مشاهده کردیم که برخی تلاش داشتن با توطئه هایی که چیده بودن نظام رو در ایران سرنگون بکنن و یا حداقلش برای نظام مشکل ایجاد کنن، ولی خب مردم ایران همه یک دست به خیابون اومدن و در مقابل اونها ایستادن و نشون دادن که با تمام قدرت پشت نظام خودشون وایستادن. خب این حماسه نوح دی به نوعی خودش یک انقلاب جدید در ایران بود، یک نفس جدیدی به انقلابی که انجام شده بود قبلتر داد.
جناب آقای آبشناس، بفرمایید که جناب عالی تأثیر آگاهی و بصیرت مردمی در پیروزی و ماندگاری انقلاب اسلامی و رخداد حماسه نوح دی را چه قسمی ارزیابی میکنین؟
ببینین به هر حال ما باید قبول داشته باشیم که از بعد از انقلاب ما با چالش‌های متعددی مواجه شدیم. دشمنان به هر ترفندی تلاش کردند که انقلاب، نظام و مملکت و مردم اینا رو با چالش مواجه کنن. این مشکلات همیشه بوده و هست، یعنی همین الان هم خب نمیتونیم انکار کنیم که مردم مشکلات اقتصادی دارن، مشکلات معیشتی دارن. اما خب مردم ما هم در نوح دی هم امروز نشون دادن که اینها متوجه هستن که این مشکلات و مسائلی که برای اینها داره رخ میده دلیلش همون دشمنی استکبار با انقلاب اسلامی و خاص مردم ایران هست و به همین دلیل اینها انواع و اقسام فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی رو دارن تحمل میکنن و در مقابل دشمن نیستن و نشون میدن که انقدر بصیرت دارن که متوجه باشن که به قول معروف چی به چی هست، امروزه این مسائل از کجا داره آب میخوره.
جناب استاد بفرمایید در شرایط امروز که ایران اسلامی با فتنه های عظیمی مواجه هست، چگونه میشه با جهاد تبیین و بصیرت افزایی در مقابل دشمنان نظامی ایستاد؟
ببینید اولا که خب باید همه این اتفاقاتی که داره پیش میاد و مشکلاتی که داره برای مردم پیش میاد باید اینها رو تبیین کرد که دلایلش چی هست، از کجا داره نشأت میگیره. مردم رو محرم خودمون بدونیم. مردم ما همیشه در کنار نظام بودن، حامی نظام بودن، اصلا اصل نظام جمهوری اسلامی بر اساس حمایت مردم استوار هست. ما خب باید همه مسائل رو روشن کنیم، با مردم در میون بذاریم اولا. دوما خب اون کارهایی رو که دشمنها دارن انجام میدن رو باید تبیین کنیم و برای مردم روشن کنیم و بهشون بگیم چه اتفاقاتی داره پیش میاد. یکی از مشکلاتی که ما داریم، بعضی ها تصور میکنن که اگر برخی مسائل رو بیان با مردم در میون بذارن شاید با مثلا این مسائل صلاح نباشه با مردم در میون گذاشته بشه، صلاح نباشه. نه، مردم ما به خوبی میدونن چی صلاح هست و چی صلاح نیست و همیشه نشون دادن که در میدان هستن و همیشه در کنار نظام خودشون وایستادن و همیشه وقتی که با صداقت با مردم رفتار شده، مردم هم با صداقت در کنار نظام بودن. حماسه نوح دی هم دقیقا همین رو نشون میده. در همون زمان هم هجمه های مختلفی بر علیه نظام جمهوری اسلامی، بر علیه حکومت انجام شده، ولی مردم سر به زنگاه نشون دادن که تشخیص میدن درست و غلط و در میدان حضور پیدا میکنه.
سوال پایانی این هست که ما همواره شاهد حمایت آمریکا و اسرائیل از فتنه ها و اغتشاشات داخلی در جمهوری اسلامی ایران و بسیاری دیگر از کشورهای اسلامی هستیم. بفرمایید که اهداف آمریکا و اسرائیل از این حمایت ها چی هست و راه برون رفت از این مشکلات و چالش ها و مقابله با این اهداف چی میتونه باشه؟
ببینین میگن نیش عقرب نه از راه کین است، اقتضای طبیعتش این است. یعنی اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی این کار رو نکنن عجیب هست. اونها آمریکا الان دهه هاست که به دنبال تجزیه ایران هست، به دنبال نابود کردن ایران هست. حتی قبل از انقلاب هم اونها یک همچین طرحی رو داشتن، طرح معروف به طرح برنارد لوئیس که یک اسرائیلی آمریکایی بود که هست، مردم میتونن در اینترنت مشاهده کنن. یعنی حتی اون زمان که شاه ایران متحد آمریکا بود، اینها طرح تجزیه ایران رو تدوین کرده بودند. به هر حال مردم ما باید متوجه این مسئله باشن و خب متوجه باشن که با مقاومت خودشون و ایستادگی در مقابل این توطئه ها هست که میتونن کشورشون رو نگه دارن، میتونن یک کشور با ثبات و امن داشته باشن. اگر احیانا گول اونها رو بخورن، ما نمونهش رو الان در بسیاری نمونه اون توطئه‌های آمریکایی رو در بسیاری جاهای دنیا دیدیم، از افغانستان شما بگیرین تا عراق، تا سوریه، تا لیبی، تا غیره، کشورهای مختلف همین توطئه‌ها رو اینها در جاهای مختلف پیاده کردن و مردم گولشون رو خوردن و میبینیم که نهایتش چی شد.
خب تحلیل دکتر عماد آبشناس آگاه مسائل سیاسی بود در گفتگو با همکارم خانم حسنزاده درباره حماسه نه دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت. این مجموعه خبری شامل خبرهایی از ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان و بخش تحلیلی حاصل کار همکارانم در تحلیلی خبر رادیو داری تقدیم شما شد. بسیار تشکر از همراهیتان. 7:30 به وقت کابل هم انشالله با خبرهای پایانی امروز رادیو داری در خدمت شما خواهیم بود. شبتان بخیر.
تشکر میکنیم از شما و همکاران ما در واحد اخبار و اما در این لحظه شنونده افغانستان در هفته‌ای که گذشت هستیم.
من به گونه از افغانستان خارج ساختم شدم.
اشتار سیاسی مختلف بیاید
در یک افغانستان بکشن، نه تنها از خاطر طالبات بلکه به خاطر فرار
بی‌موقع شکست مفتزهانه برای خود آمریکا
و فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیدن
ندارند. افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم. مطابق معمول جمعه ها این ساعت با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه این برنامه را از رادیو دری برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان، برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت جمعه ها به مدت 20 دقیقه تقدیم حضورتان میشه. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات افغانستان تا یک هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید امروز هم ما را همراهی بفرمایید. البته این برنامه را میتونید که از طریق سایت ما هم دنبال بکنید با آدرس parstoday.ir/dari. خدمتان هستیم. اما نخست عناوین مهم برنامه. راه اندازی کمپین در اعتراض به تعلیق تحصیل و کار دختران و پیشنهاد ایران. درخواست مقام سازمان ملل از کشورهای غربی برای بازگشایی سفارتشان در افغانستان. و معافیت جرایم مالیاتی در افغانستان. خب دوستان، همانطور که در جریان هستید، این هفته موضوع تعلیق تحصیل و همچنین کار دختران و زنان در افغانستان واکنش‌های زیادی را هم در داخل و هم در خارج از افغانستان به دنبال داشت. در همین زمینه کمپین دانشجویان افغانستان با عنوان یا همه یا هیچ کس در اعتراض به تعلیق تحصیل دختران در دانشگاه‌های این کشور راه اندازی شد. کارشناسان معتقدند که این اقدام مردمی ترین نحوه اعتراض به تصمیم گروه طالبان در تعلیق تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در افغانستان است. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای تقویت بسترهای ادامه تحصیل دختران در دانشگاه‌ها اعلام کرده است. سید رسول موسوی، دستیار وزیر امور خارجه ایران، در توییتر نوشت: روز شنبه این هفته با دعوت از سرپرست سفارت افغانستان در تهران، ضمن تشریح موضع ایران درباره تعلیق تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه‌های افغانستان، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مساعدت به حل مشکلات ادامه تحصیل دختران و طرق مختلف از جمله به صورت آنلاین و استفاده از زیرساخت‌های موجود در ایران اعلام شد. در همین باره رئیس دانشگاه پیام نور در جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: با توجه به ممنوعیتی که برای تحصیل دختران در دانشگاه‌ها اعمال شده، این دانشگاه آمادگی دارد همکاری لازم را نسبت به ادامه تحصیل دختران داشته باشد. دکتر ابراهیم تقی‌زاده، رئیس دانشگاه پیام نور، در گفتگو با رادیو دری گفت:
ما اعلام آمادگی کردیم، چون خب دانشگاه پیام نور مرکز افغانستان رو داریم، مرکز امور بین‌الملل دانشگاه ما هم در رشته‌هایی که دانشگاه داره، در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی با توجه به شرایط خاصی که الان در کشور افغانستان وجود داره، در نتیجه دانشگاه پیامرو اعلام آمادگی کرده که میتونه نسبت به پذیرش، ثبت نام، انتخاب واحد و یا ادامه تحصیل این دسته از دانشجویان اقدام بکنند و نظر به مجوزی که دانشگاه پیام نور داره، مدرک معتبر دانشگاه هم بعد از صداقت از تحصیل به دانشجویان داده میشه. محدودیتی از این جهت وجود نداره، بستر و شرایط لازم رو خود دانشگاه داره. دانشجویانی که علاقمند هستن و امکان این موضوع رو دارن میتونن طی تماس با مرکز بین‌الملل بعد راهنمایی لازم صورت میگیره که طی اون دسته که در ایران هستن و میتونن در صورت حضوری در از کلاس های استفاده بکنن، و چه اونهایی که در ایران هستن اما امکان تحصیل حضوری رو ندارن و یا اینکه در خارج از کشور هستن، در خود کشور افغانستان هستن، چون چه شرایط و بستر اینترنتی برای اونها فراهم باشه، قطعا میتونن از دوره‌های مجازی دانشگاه چه به صورت آنلاین و چه به صورت آفلاین استفاده بکنن و این رو خبرش اعلام کرد.
اما در کنار ممنوعیت آموزش و تحصیل زنان و دختران در افغانستان، این هفته وزارت اقتصاد طالبان اعلام کرد که دستور توقف کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی صادر شده است. در رابطه با این موضوع از خانم دکتر مژگان رضایی، کارشناس علوم دینی و فرهنگی، پرسیدیم که چه ارزیابی دارد از تصمیم حکومت موقت طالبان در این زمینه.
تفاوت ای اتفاقی که در دهه در قرن جدید میفته با اون چیزی که در دهه 70 بودی که وضعیت جامعه، رشد و تحولی که در همه عرصه‌ها ایجاد شده به خصوص در بحث توسعه علمی و فرهنگی متفاوت شده، و این اتفاق الان بسیار بسیار تلختر و سنگینتر هست. چرا؟ به خاطر اینکه شاید در دهه 70 تعداد دخترانی که تحصیل می‌کردن، دخترانی که موفق می‌شدن یا تمایلی برای ورود به دانشگاه داشتن خیلی کم بود، ولی در قرن جدید در سال 1401 با وجود اینکه یک سال مکاتب بسته بود از سنف ششم تا دوازدهم، شما در کنکوری که اخیراً برگزار شد سیل حضور و اشتیاق دختران رو برای به عبارتی ترسیمی یک آینده مثبت دیدید و یک اتفاق بسیار بسیار واقعا تلخ اتفاق است که هیچ نوع تفسیری نمی‌شود برای او گذاشت، چه از لحاظ دینی، چه از لحاظ مذهبی، چه از لحاظ اعتقادی و حتی از لحاظ فرهنگی و آنچه که گذشته و تاریخ افغانستان حکایت از او داره واقعا بسیار بسیار تلخه. مشکلی که هست این است که حالا بحث هایی که نگاه طالبان رو که خب ما از گذشته میدانستیم و خب در این اواخر بسیار بسیار واضح‌تر شده روی کردی که طالبان به جامعه نیمی از پیکره جامعه یعنی زنان داره، ولی مسئله ایجاست که این یک مسئله است که فقط نگاه میشود گفت سلیقه‌ای نیست. سوال است که چرا در طول سال از ابتدای سال تحصیلی که پانجون‌ها آغاز به کار کردن این اقدام گذاشته شد در نهایت سال تحصیلی شد. در بسیار از رشته‌ها خصوصا رشته‌های طب و پزشکی هنوز که هنوز امتحانات پایان سمستر اتفاق نیفتاده. خب این به عبارتی عزیزان تلاش یک ساله اینا به یک معنی میشه گفت برباد رفته. اگر قرار بود که این اتفاق بیفته چرا گذاشتید که یک با این شکل تلخی به این شکل نافرجام؟ نکته دوم نیست که خب سوالیه که الان که دانشگاه ها مسدود بشن در اگر در اکثر رشته ها ما به فرض بگیریم که نیازی به حقوق نیازی به زنان تحصیل کرده در رشته های اقتصاد نداریم، در رشته ادبیات نداریم، در رشته شریعت نداریم و خیلی از رشته های دیگه مردان هستن، ولی سوال اینجاست که در رشته های مثل طب، در رشته های مثل حقوق آیا واقعا جامعه به صورت کلی نیاز به زن تحصیل کرده این متخصص نداره؟ طالبا در این حسن میخوان چی کار کنن؟
خب صحبت های خانم دکتر مژگان رضایی را شنیدیم در رابطه با تصمیم طالبان. با این حال در این زمینه عباس حسن‌زاده کارشناس سیاسی معتقد است که طالبان مخالف فعالیت زنان در عرصه های آموزشی نیستند و علت جلوگیری از تحصیل زنان عدم رعایت حجاب اسلامی و دیگر موارد شرعی است. با هم بشنویم صحبت‌های آقای عباس حسن‌زاده را.
حقوق زنان از ناحیه تحصیل علم که قرآن هم تایید کرده و پیامبر عظیم الشان اسلام هم در این زمینه 23 سال زحمت کشید تا حضور زنان و مردان را در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی فراهم بسازه و با رعایت حقوق همدیگر در کنار همدیگر در اجتماع کار بکنن، اما چیزی که اینجا لازم و یادآوری است این که باید حضور زنان طبق موازین شرعی و احکام اسلامی باشه. در حکومت گذشته در افغانستان متاسفانه امتحان خوبی داده نشد و امروز امارت اسلامی با اینکه بتوانن اون مسئله را جلوگیری بکنه و پیشگیری بکنه و حضور زنان قانونمند شود با ارزش‌های اسلامی عجین شود و همچنین با حجاب کامل در صحنه‌های اجتماعی حضور پیدا بکنه و چندین بار فکر می‌کنم که امارت اسلامی در جاها و ادارات و مراکز تحصیلاتی، مؤسسات تحصیلات عالی هم این مسئله رو یادآوری کردن که کسی گوش ندادن و این بار خواستن که با ممانعت از این مراکز تحصیلی و علم و دانش این را برای مردم بفهمانن که با موازین شرعی و حجاب کامل حضور پیدا بکنن و فکر میکنم که طالبان و همچنین امارت اسلامی سیاستش بر ادامه تحصیل دختران و زنان در افغانستان خواهد بود.
خب افغانستان در هفته که گذشت تقدیم حضور شما عزیزان میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستیم از این که همراه ما هستید. اما این هفته حسن کاظمی قمی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان دیدار و رایزنی کرد. آقای کاظمی قمی در این دیدار در خصوص ارزش جغرافیایی دو کشور، فرصت‌های ایجاد تجارت منطقوی و بین المللی رایزنی کرد و از آمادگی ایران برای سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی و اقتصادی از جمله معدن، انرژی، راه آهن خبر داد. سرپرست وزارت خارجه طالبان هم در این دیدار ضمن اطمینان از همکاری همه جانبه برای انجام مأموریت موفق آقای کاظمی قمی ابراز امیدواری کرد. همچنین حسن کاظمی قمی سفیر جدید ایران دیداری داشت با ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان و از آمادگی ایران برای همکاری در بخش استخراج معادن افغانستان خبر داد. محمد حسن کاظمی قمی همچنین از آمادگی ایران برای شریکسازی تجربیات این کشور در بخش زراعت با طالبان خبر داده است. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند. دوستان عزیز، برنامه افغانستان در هفته که گذشت و البته خبرها، گزارش ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را شما دوستای عزیز میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. در سایت ما هم برنامه ها بارگذاری میشه و هم خبرها و گزارش های گوناگون از افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان و البته کلی مطالب دیگر. امیدوارم که فرصت داشته باشید به سایت ما سر بزنید. همچنان در خدمتان هستیم با ادامه برنامه. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. احمد مسعود رهبر جبهه پنشیری های ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی تاکید کرد که نیروهای این جبهه انتقام خون فرمانده خیر محمد خیرخواه و افرادش را از طالبان می گیرد. احمد مسعود در واکنش به کشته شدن دو فرمانده این جبهه و افرادشان در نبرد با طالبان در اندراب بغلان با نشر پیامی در صفحه فیسبوکش از نبرد فرمانده خیر محمد خیرخواه و افرادش تا آخرین گلوله در برابر طالبان ستایش کرده است. خیر محمد خیرخواه از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان پس از 30 ساعت درگیری با طالبان در اندراب بغلان با 20 تن از افرادش کشته شد. گفته می شود که در این درگیری 30 طالب نیز کشته و 28 طالب دیگر زخمی شدند. رویداد مهم دیگر افغانستان این که مارکس پوتزل معاون دفتر هیئت معاونت ملل متحد یونما در افغانستان از کشورهای غربی خواسته که سفارتشان را در کابل بازگشایی کنند تا وضعیت این کشور بهتر شود. در رابطه با این موضوع همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی انجام داده با محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان و آگاه مسائل سیاسی و نظر وی را پرسیده است.
سازمان ملل متحد در رابطه با مسائل افغانستان برخورد واقع بینانه و صادقانه نداره، به دلیل از این که آنچه که در افغانستان جریان داره در عرصه و همچنین محدودیت‌هایی که برای خانم‌ها از نظر اجتماعی و تحصیلی فراهم شده است، سازمان ملل تحریک کرده، نمایندگی ملل متحد تحریک کرده که پیشنهاد بکنه که ما نمایندگی‌های سیاسی کشورها در افغانستان بازگشایی بکنیم تا اعتباردهی بکنیم به اداره حاکم در افغانستان و با اساس این اعتباردهی آنها خود را پاسخگو بدانند، که قطعا این یک کیله است، یک فریب است و از نظر سیاسی کاملا یک پیشنهاد و طرح ناکام، به دلیل از اینکه آنچه که طالبان انجام می‌دهند مبتنی بر تأمین رابطه با کشورهای دیگر تعدیل خواهد شد یا ای که انصراف خواهند کرد، بلکه بیشتر مبنای ایدئولوژیک داره این حرکتایی که طالبان در افغانستان میکنند. اگر کشورهای مختلف علاقه داشته باشند تا به اداره حاکم در افغانستان رسمیت ببخشند، به هیچ عنوان توقع نداشته باشند که طالبها از مواضع ایدئولوژیک خود در رابطه با مسائل حقوق زنان انصراف خواهند کرد. این صحبت ها همه اینها به معنای رسمیت بخشیدن به اداره حاکم در افغانستان هم و معنای ایست که گویا آنها بر تحولات منطقوی اشراف بیشتر خواهند داشت. فکر میکنم کاملا اشتباه میکنم.
معاون یونیما گفته که کشورهای غربی در افغانستان منافع دارند و بهتره که برای پاسداشت منافع خود سفارتهای خود به جهت هدف نظارت از اوضاع افغانستان بازگشایی کنند. این اهداف کشورهای غربی در افغانستان در حال حاضر چی میتونه باشه؟
اهداف آنها در رأس این آمریکا اهداف فرامنطقوی است. حضورشان در افغانستان به معنای بلاک کردن روزنه‌های نفوذ و اقتدار کشورهای دیگر مانند چین و روسیه در افغانستان خواهد بود. منافع کشورهای غربی به خصوص آمریکا، منافع استراتژیک منطقوی در داخل افغانستان هیچ گونه زمینه و فرصتی که بتواند برای آنها منافع باشه وجود ندارد.
ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در نشست معافیت جرایم مالی و حمایت از صنعت و تجارت گفت که نیاز است تا در بخش مالیدهی شفافیت ایجاد شود. همچنین سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت که اگر سرمایه گذاران و صنعتکاران مالیه هایشان را به زمان معین نپردازند ممکن است که ممنوع الخروج شوند. اما در رابطه با معافیت جرایم مالی و مالیاتی همکار ما گفتگوی انجام داده با محترم حکمل سخنگوی وزارت مالی طالبان و از وی خواسته که توضیحات بیشتری را در این باره داشته باشند.
بالکل امارت اسلامی